ساعت 6 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه ایران همچنان ادامه دارد. راهپیمایی گروهی از کشاورزان اصفهان روز چهارشنبه هم ادامه یافت. هیئت دولت ایران لایحه‌ای برای واردات خودروی کار کرده تصویب کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. با گذشت 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه هم این حملات مشکوک در چندین شهر ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چندین مدرسه در اصفهان، تهران، همدان و ارومیه هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در دبیرستان پیشتازان دزپول برای مداوای دانش آموزان آمبولانس به مدرسه اعزام شد.
1402 مدرسه پیشتازان دزپول دبیرستان به علت گاز زدن آمبولانس آوردند.
روز سه‌شنبه هم دست کم 28 مدرسه در 5 استان کشور هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در تهران دست کم 7 مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند و مدرسه تحصیب در کرج یکی از اهداف بود.
امروز 29 فروردین میشه کرج، شرک اوج مدرسه تحصیب. اینجا هم باز شیمیایی کردن و تمام خانواده ها و بچه ها اسیر شدن.
رادیو فردا مطلع شده که گستردگی حمله به مدارس متوسطه اول و دوم در خیابان پیروزی تهران به حدی بوده که والدین برخی از دانش آموزان هم با علائم مشابه بستری شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از معرفی عاملان اصلی این حملات مشکوک خودداری کرده و برخی از مسئولین حکومتی دانش آموزان را منشأ این گونه حملات معرفی کردند. اما در اصفهان راهپیمایی و تجمع اعتراضی گروهی از کشاورزان روز چهارشنبه هم در مقابل استانداری این شهر ادامه یافت.
30 فروردین اصفهان اعتراضات هنوز ادامه داره به سمت شهرداری اصفهان. درواز دولت
کشاورزان معترض خواهان بازگشایی زاینده رود برای آبیاری مزارعشان در فصل بهار هستند. به گزارش ایرنا در استان اصفهان به دلیل کم آبی تنها 200,000 هکتار از 560,000 هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات زراعی و باقی می رود. اراضی کشاورزی حوزه زاینده رود هم حدود 200,000 هکتار است. تاکنون دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته نتوانستند از شدن زاینده رود که یکی از منابع مهم آبی منطقه است جلوگیری کنند. در خبر دیگر هم رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی از تصویب لایحه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده در هیئت دولت خبر داد. به گفته او این لایحه در نخستین جلسه مجلس مطرح خواهد شد و واردات تا از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت. روز گذشته امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت گفته بود بر اساس این لایحه اشخاص حقیقی می توانند بدون داشتن کارت بازرگانی خودرو وارد کنند. به گفته او عمر خودروهای وارداتی باید در محدوده 5 سال باشد و عوارض گمرکی آن بر اساس مقررات پرداخت می شود. این لایحه در حالی تصویب شده که بهای خودروهای داخلی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و ارزان‌ترین خودروی ساخت داخلی یعنی پراید به بیش از 350 میلیون تومان رسیده است. اما وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه به سوریه رفت و دو طرف بر سر از سرگیری روابط و توسعه آن به توافق رسیدند، تحولی که مخالفان حکومت سوریه از آن ناخرسندند. ریاض و دمشق پس از بیش از 12 سال روابط خود را از سر می‌گیرند، سالهایی پرتنش که به قطع روابط میان این دو کشور هم انجامید. تحولات روابط سوریه و عربستان سعودی در این 12 سال که با آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی آغاز شد و اکنون به از سرگیری روابط دو جانبه انجامیده چه بود؟ ایلیا جزایری در گزارش خود نگاهی انداخته به همین پرونده.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 29 فروردین در سفر به سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه عربستان به سوریه پس از بیش از 12 سال است. سالهایی که در بخش عمدهش روابط دو کشور پرتنش بود و حتی تا قطع روابط دیپلماتیک هم رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، سانا بشار اسد در دیدار با فیصل بن فرهان سیاست‌های عربستان سعودی را واقع بینانه و به سود جهان عرب و منطقه توصیف کرد. او همچنین روابط دمشق و ریاض را عمیق، تاریخی و به سود دو طرف خواند. بر اساس این گزارش، فیصل بن فرهان هم ضمن ابراز اطمینان درباره توان دولت و مردم سوریه برای عبور از پیامدهای جنگ و دستیابی به توسعه پایدار بر پشتیبانی همه‌جانبه عربستان سعودی از سوریه تأکید کرد. روند بهبود روابط میان ریاض و دمشق پس از زلزله ویرانگر اخیر که بخشی از ترکیه و سوریه را لرزاند سرعت گرفت. عربستان سعودی از جمله کشورهایی بود که بیشترین کمک‌ها را به سوریه فرستادند. همان هنگام عبدالله الربیعه مدیر مرکز امداد و کمک‌های بشر دوستانه ملک سلمان در این باره گفت:
در زمینه درمانی یکی از پروژه هایی که در حال اجرای آن هستیم در سوریه است. آنها در زمینه بیمارستان های سیار کمبود زیادی دارند. امیدواریم نیروهای داوطلب سعودی هم برای کمک در این زمینه اقدام کنند.
در میان کشورهای عربی، امارات در زمینه از سرگیری روابط با سوریه پیشتاز بود و 6 دی 1398 سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. این روابط گسترده تر شد و در جریان آن وزیر خارجه امارات یک بار به دمشق رفت و بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم دوبار به ابوظبی سفر کرد. در این دوره گزارش های از میانجیگری امارات بین عربستان سعودی و سوریه منتشر شد، اما در پی از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی که ماه گذشته با میانجیگری چین عملی شد، روند بهبود روابط ریاض و دمشق هم تسریع شد. ابتدا وزیر خارجه سوریه به عربستان سعودی سفر کرد و از آن سو ریاض رهبری تلاش ها برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب را در دست گرفت که البته مخالفانی هم دارد، همچون قطر و مصر، تحولی که مخالفان حکومت بشار اسد از آن ناخرسندند. راما سیفو شهروند سوریه ای مخالف حکومت اسد در این باره گفته است:
ما ساکنهای شمال سوریه وقتی ماجرای از سرگیری روابط با اسد رو شنیدیم احساس کردیم به ما پشت کردن. اینکه بعد 12 سال مبارزه با انقلاب الان بهش بگن بفرما روی صندلی در اتحادیه عرب بشین اصلا عاقلانه نیست، برای ما قابل قبول نیست.
همزمان با اوجگیری بحران سوریه و سرکوب اعتراضها، 22 بهمن 1391 اکثریت وزرای خارجه کشورهای عرب در یک نشست اضطراری در قاهره رأی به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب دادند. همان سال در واکنش به رویدادهای سوریه به دستور ملک عبدالله پادشاه وقت سعودی این کشور سفیر خود را از سوریه فراخواند و روابط دو کشور عملاً قطع شد. از پیش از آن هم سیاست‌های سوریه به ویژه در منطقه تعارض‌هایی با سیاست‌های عربستان سعودی داشت و دو کشور در چند محور رقیب یکدیگر بودند. به ویژه اینکه سوریه در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای همراستا با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کرد. عربستان سعودی حمایت از اپوزیسیون سوریه را آغاز کرد. اما ورود ترکیه و قطر به حمایت از مخالفان مسلح اسد و قدرت گرفتن اسلامگران تندرو در سوریه منجر به کمتر شدن نقش ریاض در تحولات سوریه شد. مشکلات اردوگاه اپوزیسیون از یک سو و حمایت روسیه و جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد از سوی دیگر به بقای نظام او انجامید. حالا گرچه عربستان سعودی تصمیم گرفته رابطه خود را با دولت سوریه بهبود بخشد، مخالفان بشار اسد اما هنوز امید دارند که این تحول به راحتی و سرعت عملی نشود. رضوان الاطرش شهروند سوریه ای در این باره میگوید:
حتی اگر روابط با این نظام از سر گرفته بشه، نقشه حضور نظامی در شمال سوریه همچنان پابرجاست. نظام خودش نمیتونه ایران رو از سوریه خارج کنه. ترکیه به این راحتی از سوریه بیرون نمیره. روسیه و آمریکا هم در سوریه حضور نظامی دارن. از نگاه من این از سرگیری روابط فقط روی کاغذه.
همان گونه که این شهروند سوری میگوید، تصور حل و فصل کامل به آسان بحران سوریه در این مرحله چندان واقع بینانه به نظر نمیرسد.
گزارش ایلیا جزایری را میشنیدید.
آباد،
بازار تلفن‌های سوری،
شهردشت خرم،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما کنفرانس سالانه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حال برگزاری است و در روز دوم این کنفرانس دبیرکل ناتو و همچنین معاون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد از تهدیدهای هسته‌ای روسیه و پنهانکاری تسلیحاتی چین از گسترش برنامه هسته‌ای در ایران و کره شمالی هم انتقاد کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه 29 فروردین چشم‌انداز امنیت جهانی را نگران کننده خواند و هشدار داد که ایران و کره شمالی نیز آشکارا در حال گسترش برنامه‌های هسته‌ای خود هستند. آقای استولتنبرگ که در 18مین کنفرانس سالانه ناتو در مورد کنترل تسلیحات، خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های کشدار جمعی صحبت می‌کرد، گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین بخشی از یک الگوی طولانی از رفتاری تهاجمی است و روسیه به دنبال تضعیف پایه‌های سیستم قانونمند بین‌المللی است.
Russia seeks to undermine the foundations of the international rules-based system.
دبیر کل ناتو همچنین روسیه را به نادیده گرفتن، نقض یا کنار گذاشتن بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات که جهان را ایمن نگه داشته متهم کرد و گفت کرملین تصمیم گرفته است که کنترل تسلیحات را از بین ببرد و ثبات استراتژیک را تضعیف کند. او در ادامه خروج روسیه از معاهده استارت نو، عدم پایبندی به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد، تشدید لفاظی‌های تحریک‌آمیز هسته‌ای و تهدید به استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را از جمله اقدامات مسکو در این زمینه برشمرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 21 فوریه خروج مسکو از مشارکت در پیمان استارت نو را اعلام کرده بود. ینس استولتنبرگ در ادامه گفت که اگرچه ناتو تهدیدهای روسیه را جدی می‌گیرد اما مرعوب نخواهد شد. دبیر کل ناتو همچنین با اشاره به رشد سریع زرادخانه هسته‌ای چین از این کشور انتقاد کرد و گفت چین هیچ شفافیتی در مورد توانایی‌های هسته‌ای خود نداشته است. آقای استولتنبرگ همچنین گفت که ایران و کره شمالی نیز در حال توسعه برنامه هسته‌ای و سیستم‌های انتقال دهنده موشکی خود هستند.
ایران و نورث کره are blatantly developing their own nuclear programs and delivery systems.
در همین کنفرانس وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران هشدار داد. خانم شرمن در سخنرانی خود همچنین از اقدام روسیه در تعلیق پیمان استارت نو انتقاد کرد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جهش وحشتناک سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت 83.7% را در تأسیسات غنی‌سازی فوردو کشف کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بود که این سطح از غنی‌سازی اورانیوم فاصله چندانی با سطح 90% مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید. اما ادامه خبرها. نخستین قایق هدایت شونده نیروی دریایی آمریکا که به دوربین و گیرنده‌های حساس مجهز است از تنگه هرمز عبور کرد. به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا این قایق بدون رویداد خاصی مأموریت خود را انجام داد. 4 کشتی و قایق نظامی آمریکا این قایق هدایت شونده را همراهی می‌کردند. آقای هافکینز گفته که یک پهپاد ایران و دست کم یک قایق تندروی سپاه پاسداران عملیات عبور قایق بدون سرنشین آمریکا را رصد می‌کردند. تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان است و یک پنجم نفت صادراتی کشورهای منطقه از این تنگه عبور می‌کند. تهران بارها تهدید کرده که در صورت حمله به ایران سپاه پاسداران تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید و جزئیات و خبرهای بیشتر را از وبسایت ما رادیو فردا.com می توانید دنبال بکنید.